واضح و دقیق در تدریس شعر و شرح اشعار شاعران کلاسیک و برنامه‌های فرهنگی و ادبی و علمی که در سراسر تاجیکستان و همچنین در برنامه‌های صدا و سیمای تاجیکستان برگزار می‌شد یاد می‌کردند. پدری من عاشقی واقعی بود. این عشق عشق آسمانی و انسانی بود. به انسان‌ها و تفکر انسان‌ها پدرم احترام می‌گذاشت. برای پدرم انسانیت از هر چیزی دیگر مهم و بالاتر بود. من در وجود پدرم همیشه یک نوع صداقت و یک نوع یک رویی می دیدم. این صداقت و یک رویی را علاوه بر مضامین اجتماعی، فلسفی و عرفانی در اشعار ایشان نیز می توانیم ببینیم. شعر عجمی به طور کلی شعر عشق به انسان و انسانیت است و از دغدغه های امروز انسان ها به حساب می آید. شعری که به مخاطب امید و شکوه و زندگانی می بخشد. خاطرات زیادی از پدر در قلب و روح من جاوید است که یادشان همواره مرا شاد نگه می دارند. من با پدر سفرهای زیادی و همنشینی های زیادی داشتم که در این سفرها و همنشینی ها از پدر تجربه های زیادی در شعر و زندگانی آموختم. خاطرات قشنگ و زیادی از دوران طفولیت با پدر دارم. یکی از آن خاطرات اسمی منه که هرگاه در دوران بچگی با پدر اگه جایی می رفتیم، دوستان پدر با مهربانی به من می گفتن: رستمی دستان، شما چی خیلید، نغزید، سازید. راستش من خیلی کنجکاو شده بودم. به همین خاطر یک روز از پدر پرسیدم: پدر، چرا من رستمی دستان صدا میزنن؟ رستم چی معنایی داره؟ پدرم خنده کرد و گفتن: وقتی بزرگ بشی میفهمی معنای رستم، معنای رستمی داستان چیه؟ من گفتم: نه، الان بگو. ایشان با خنده گفتن: رستمی دستان یعنی رستمی قهرمان که تو هستی. منم خیلی خوشحال شدم. سالها گذشت و من دانشجو شدم در دانشگاه تهران و با شاهنامه و آثار فاخر ایران زمین آشنا شدم. اون موقع من معنای واقعی رستم، شاهنامه، فردوسی را فهمیدم که اینها چقدر شخصیتی مهم و ارزشمندی در فرهنگ ایران زمین و کشورهای فارسی زبان هستند. پدرم شیفته فرهنگ ایران زمین بودند. علاقه خاصی به این فرهنگ و به شعر و به فردوسی، سعدی و حافظ و رومی و دیگر ادیبان و شخصیت‌های مهم ایران زمین داشتند و در ترویج شعر و زبان و شخصیت‌های مهم ایران زمین نقش مهم و ارزنده‌ای داشتند و با این شخصیت‌های بزرگ و جهانی و آثار جاویدی آنها تا آخر عمر زیستند و زندگانی کردند. میخوام یک چند غزل تقدیم کنم به شما. غزل اول تقدیمی هست برای پدری عزیزم، امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. به هر کجا که رود میلی رفتنم آنجاست، به هر کجا که رود میلی رفتنم آنجاست، به هر کجا که نظر کرد گلشنم آنجاست. چرودهای به دریا رسیده دلشادم، که عشقهای قریبانه تنم آنجاست. چراغ کعبه من غیری چشم او نبود، که با شکوه ترین راز رستنم آنجاست. شکوه زار بهار است نقش پیرهنش، که دستهایی به امید دامنم آنجاست. در این زمانه که یکسان بود شب و روزش، چراغ بخت من و روز روشنم آنجاست. پدر، که نام تو آغاز حرف هر عشق است، به دوری نامی تو چرخم که میهنم آنجاست. چه میکنی؟
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
از عشق دوست خاک وجودم بلند شد، از عشق دوست آینه کبریا شدم.
که خاک کوی تو باشم.
گویا ارتباطی هم برقرار شده است با سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان آقای مجتهد شبستری.
من خانم کریم، ایشان عضو اتاق دوستی ایران و تاجیکستان هم هستند. فرصت خوبیه با ایشون درباره شادروان محمدعلی عجمی هم گفتگوی داشته باشیم. جناب شبستری سلام عرض می‌کنم حضورتون. از برنامه وطن فارسی رادیو فرهنگ ایران با شما صحبت می‌کنیم. من می‌خواستم خواهش کنم که از جایگاه ادبی مرحوم عجمی در ایران و تاجیکستان برامون صحبت بکنید، خاطره اگر ازشون دارید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، همینطور مهمانان عزیزی که در استودیو تشریف دارن یا دورا دور به حال با شما در تماس هستن. آقای عجمی، مرحوم عجمی، یکی از شعرهایی بود که در تاجیکستان و در ایران میشه گفت که آثارش شناخته شده. ایشون منتقد ادبی و عضو پیشین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بودن. عرضم خدمتتون آقای عجمی پس از اینکه فارغ التحصیل شد در رشته ادبیات تاجیک، مدتی به عنوان خبرنگار روزنامه منطقه نویدبخش کار کرد و ایشون میشه گفت کارمند اداره شهر باختر بود و بعدم رئیس بخش استانی اتحادیه نویسندگان جمهوری به فعالیت مشغول بود. چند سالی رو به ایران آمد آقای عجمی وقت جنگ در حقیقت شهروندی در تاجیکستان رخ داد. ایشون در ایران زندگی کرد و فعالیت هم کرد. بعد از بازگشتم مدتی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در دوشنبه فعالیت نمود. سال 1390 اگه دوستان خاطرشون باشه در محفل شعرخوانی رمضانی در حضور رهبر معظم انقلاب یکی از سرودهای خودش رو تقدیم کرد. مرحوم عجمی البته تاسفانه به خاطر عارضه قلبی در 15 اردیبهشت فوت کرد. از تألیفات زیادی که ایشون داره من چند تاش رو نام ببرم: کاکل باران، وطن، سر آب، هر صبح من ز عشق تو آغاز می شوم و همینطور دفترهای شعری که تحت عنوان اندوه سبز، بهشت آدم و گندم و عطر شبهای خراسان، اینا در ایران در حد به چاپ رسیده. از نوشته های او در بخش نقد ادبی هم در قالب مقاله و ساله های شگرف، شگرفی های هنری و معنایی در شعر استاد رودکی، هر که این آتش ندارد، بی دل و کلام حافظ، حق با سکوت بود، مردی از جنس غزل، سبهای بلند اندیشه، جایگاه قصیده در شعر معاصر، تفکر و حس در شعر، شعر چیست و غیره منتشر شدن. شعرهای مرحوم عجمی اغلب رنگ مذهبی داشت. خوشبختانه پسر مرحوم عجمی که تحصیلاتش هم در ایران بوده شاعر هست و اشعار ایشون هم در ایران به چاپ رسیده است.
تشکر استاد شبستری. من کامران لقمانزاده هستم. میخواستم درباره جایگاه استاد عجمی در ادبیات ایران و نحوه آشنایی شما با استاد عجمی اگه میشه توضیح بدیم به ما.
آشنایی من به روزهای مأموریتم در تاجیکستان برمیگرده که البته نه تنها با ایشون، بلکه خب میشه گفت که تمام دوستانی که در اتحادیه نویسندگان بودن یا در آکادمی علوم بودن یا در دانشگاه بودن ارتباطات خیلی زیج داشتیم، به قول تاجیکا خیلی تنگاتنگ و آقای عجمی هم از همون اوایل در حقیقت ما در خدمتش بودیم، منتهی تو که عرض کردم به خاطر جنگ در حقیقت وطنی یا همون جنگ داخلی که رخ داد آمد ایران. تو اون فاصله خب من دیگه با ایشون ارتباطی نداشتم. بعد مجددا که برگشتن به تاجیکستان زمانی که در رایزنی بودن، من دو تا سه تا سفر داشتم و اونجا باز از نزدیک با هم نشستیم و صحبت‌های طولانی داشتیم. ایشون یکی از میشه گفت که علاقمندان و عاشقان ایران بود و خیلی در حال نسبت به تقویت روابط فرهنگی ادبی بین ایران و تاجیکستان کوشش میکرد و در هر فرصتی که پیش میامد این رو به هر حال چه در تاجیکستان بود چه در ایران بود در این جهت خدمات شایانی رو خوشبختانه انجام داده است. چون بسیار بسیار مردمی بود و در حقیقت برای همه قابل فهم، خوشبختانه در بین مردم جایگاه خیلی خوبی پیدا کرد. در ایران هم همونطور که عرض کردم خب همه این اشعار هم همه این در حقیقت در دفاتر شعر چاپ شده و خب طرفدار داشته و این نشون میده که به حال اشعارش واقعا نغز بوده و از هر نظر برای از یه بابتی هم چون به حال در زندگی کردن در ایران با قوافی و در حقیقت با اون عرض کنم که فنون شعر تا حدود زیادی این طرف هم آشنا شده بود، اشعارش برای در حقیقت ایرانی ها قابل به قول تاجیکا فهماتر هست، یعنی بیشتر برای ما جا میفته. گرچه شعرهای دیگر هم به حال حالا خدا بیامرزه لایق شیرعلی و به اون قناعت و خدا حفظشون کنه فرزانه خجندی و گردخسار و بقیه، به هر حال اینا شعرهایی هستن که اشعارشون در ایران کاملا جا میفته. تا ممکنه برخی از شعرها باشن که لغتهایی به کار ببرن که ما برای ما خیلی مشخص نباشه، الزاماً باید پانویس داشته باشه، ولی استاد عجمی خدا بیامرز اینطوری نبود و تا حدودی میشه گفتش که زندگی در اینجا اون چند سالی که بوده خوشبختانه اشعارش یه مقدار میشه گفت روانتر برای ماها روانتر هستش.
از برنامه وطن فارسی رادیو فرهنگ ایران گوش میکردیم به فرمایشات جناب شبستری درباره شعر محمد علی عجمی. به هر حال ممنون هستم جناب شبستری و برنامه رو به پایان میبریم.
شکر.
تا وقتی صبح قیامت که سرزی تاد برارم و گفت و گوی تو خیزم و جست و جوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید نیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
15:13 و 23 ثانیه است. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. پرده عشاق، عشاق به مناسبت فرارسیدن دهه ولایت و امامت، روایت پرده‌خوانی واقعی قدیرخان توسط پرده‌خوانان مطرح کشور در شبکه رادیوی فرهنگ برگزار می شود. در این مراسم رادیویی مرشد ابوالفضل ورمزیار و مرشد محمد مهدی معجونی نقالی می کنند. جناب آقای دکتر شاه‌آبادی معاون محترم صدای رسانه ملی، دکتر طالبیان معاون محترم وزیر میراث فرهنگی، دکتر منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهند داشت. برگزاری نمایشگاه پرده‌های آینی از واقعی قدیرخم
محرم و عاشورای حسینی، جنگ‌های حضرت علی علیه السلام و شاهنامه فردوسی بخشی دیگر از این مراسم رادیویی است. شما عزیزان شنونده را به شنیدن ویژه برنامه پرده عشاق از رادیو فرهنگ دعوت می‌کنیم. دوشنبه 13 مرداد ماه سال 1399 ساعت 10:30 صبح موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند روستاها و طبیعت، امیدوارم که ایام به کام باشه و موفق باشید. سالار سرداری هستم، صدای من را از دامنه سرسبز سبلان شهر اردبیل می شنوید. امروز با من همراه باشید تا از طریق امواج رادیویی با هم سفری داشته باشیم به روستای زیبای کنزق از توابع شهر سرین، که فکر می کنم کسی نباشه که به شهر چشمه های طبیعی سرین سفر نکرده باشه یا اسم این شهر رو نشنیده باشه. ما الان خروجی شهر اردبیل به طرف سرین در ابتدای اتوبان اردبیل تبریز هستیم. در مسیر تپه‌های سرسبزی رو می‌بینیم، گاو و گوسفندایی که در حال چرا هستند و هوای پر از اکسیژن اردبیل که روح رو زنده می‌کنه. پس از طی 28 کیلومتر و نزدیک به 20 دقیقه به شهر چشمه‌های طبیعی سرین می‌رسیم. بعد از 3 کیلومتر دیگه به سمت شرق سرین به روستای تاریخی و گردشگری کنزق می‌رسیم. اولین قرارم رو در دهیاری روستا با جناب آقای پرستار، دهیار محترم روستای کنزق، گذاشتم. آقای پرستار، در مورد تعداد خانوار و جاذبه‌های روستای کنزق برای شنوندگان ما بفرمایید.
اینجا 1000 نفر هستش، خانوارش هم 350 خانوار می باشد. تخمین زده میشه اینجا که الان شما تشریف دارین حدوداً 400 تا غارهای تاریخی باستانی هزاره قبل از میلاد وجود دارد که تقریباً الان 5 تای اونا احیا کردن. سرشیرشون خیلی زبان زده، بعد چره گاومیششون خصوصا زبان زده خاص عام می باشد. با توجه به این که روستای کنزق روستای هدف گردشگری و نمونه گردشگری استان اردبیل باشد، پتانسیل خوبی است جهت ساخت هتل، ایجاد رستوران باغ خیلی عالیه. ما هم انشالله هر چی از دستمون میاد انشالله کمکش میکنیم، انشالله تشریف بیارن در خدمتشون هست.
یکی از دلایلی که باعث شد من به همراه شما به این روستا سفر کنم وجود غارهای تاریخی با قدمت 2020 سال یا قبل از میلاد در این روستا هستش. در مورد این جاذبه بزرگ گردشگری صحبت‌های آقای داریوش فیاضی، دانش آموخته رشته زمینشناسی و یکی از فعالین حوزه گردشگری را بشنویم.
غارهای زیرزمینی احتمالاً یک زمانی معمن امنی برای انسان‌ها بود در حوزه تاریخی اورارتوها. چون منطقه آذربایجان با توجه به اینکه گپ تاریخی بزرگی وجود داره و در حوزه تاریخ حفاری های دقیق و باستان شناسی انجام نشده، ما از تاریخ تطبیقی کمک میگیریم که یک زمانی منطقه آذربایجان قلمروی طایفه های سکاها و اورارتوها بوده و اورارتوها در حوزه معماری خلاق بودن، همیشه قله هاشون رو روی بلندی ها می ساختن و با توجه به اینکه الان همینجا یه تپه ای هستش و دژ زیرزمینی گلستان، ابازرکندی و همه اینا رو در حوزه تاریخ تطبیقی کمک بگیریم، برمیگردیم به تاریخی ما بین 6500 تا 10000 ساله که مربوط به اورارتوها میشه. بعد از اون به مرور زمان ساسانی ها و تا ایام قجر رو که سال 1375 زلزله با قدرت 5.6 ریشتر که باعث شد این روستا خالی از سکنه و به روستای جدید نقل مکان کنه. ما یکی دوتا غار نداریم که بگیم اینا طبیعی هستن، بر اساس زمین شناسی اتفاقی نیستن. به صورت کلونی از غارها با معماری صحیح رو به جنوب آفتابگیر، ما اگر زمستون تشبیه اینجا یه باد دهشتناکی داره که از سمت شمال، شمال غربی که منطقه سیبری هستش میوزه.
فعالیت بانوان این روستا اغلب در زمینه دامپروری بوده تا اینکه با تلاش و همت یکی از بانوان این روستا کارگاه قالی‌بافی راه اندازی شده.
نزدیک 3 ساله به این کار مشغول هستیم. اصلا تو این روستا قالی‌بافی نبود. من آموزش دادم به طور رایگان. فقط دامداری میکردن. من به نزدیک 20 نفر حرفه قالی‌بافی رو یاد دادم.
چند نفر اینجا کار میکنین؟
اوایل 12 نفر بودیم. دو تا فرش بود. دو تا دار قالی بود. یکی رو تموم کردیم دادیم بهشون. حالا یکی هست که دو نفر روش کار میکنیم. من هدفم این بود که زنای روستا رو از کار دامداری بیرون بیارن تا بتونن هنر فرش بافی را یاد بگیرن. حالا هم گفتم که نزدیک 20 نفر آموزش دادم. بعضیاشون تو خونهشون دارن تابلو فرش میبافن. من شکر خدا تونستم به خانواده هایی که تو این روستا هستن به زندگیشون یه کمی رونق بدم.
شنوندگان عزیز، جالبه بدونیم که روستای کنزق در حوزه گردشگری دارای اولین یواش تراکتور در سطح ملی هست. در این بخش بیشتر به این موضوع میپردازیم.
من داریوش فیاضی، اهل و ساکن سرین و روستای کنزق. با توجه به اینکه منطقه ما در حوزه توریسم صنعت پویای بروز دنیا هستش، قویاً از قدیم الایام شناخته شده هستش و به قول معروف ما هم از اول زندگیمون با توریسم و گردشگری آشنا بودیم، در حوزه توریسم روستایی و کشاورزی برای اولین بار در حوزه استان اردبیل قویاً کار کردیم و برای اولین بار در ایران یواشتور تراکتوری کار کردیم. بعد چند مدت یه گروه، اولین بار که گروه های خارجی اومدن تو این منطقه از روستای آقله به سمت کنزق و به سمت سرعین، یه مسیر پیاده روی بود که اتفاقا یکی از این توریست ها از کارگردان های سرشناس سینمای استرالیا بودیش. من دیدم با چه احتش خاصی دنبال این ازاره های ساختمانی، کاهگلی ها، این تاخچه ها رفتن. بعد اون چند تا دیگه توریست اومدن، گفتن که اینجا مستعد این رو هستش که جذب توریست کنه، حتی به صورت حتی در حد بازدید. با توجه به این که دوستان ما رفته بودن کوه ساوالان، برگشتن مسیر رو توی مه گم کرده بودن، اینا رفته بودن به سمت سردابه. توی سردابه با یک تراکتوری اومده بودن به سمت سرین. اینا دیدن خود کسایی که با تراکتور آشنا بودن ولی الان براشون یه فان هست، پس برای توریست میتونه جالب باشه. اومدیم تریلی رو ما درست کردیم به ظرفیت 15 نفر. شروع کردیم به تراکت زدن. تصویر برداری تراکت ها در نمایشگاه بین المللی به اتفاق بهیار روستا آقای پرستار و ما باقی دوستان شروع کردیم در کیوسک‌های گردشگری سن اینا رو تبلیغ کردیم. تراکتور ایستگاهش در ابتدای مسیر جاده سلامت جنب آبگرم پهنلو و روبروی آبگرم نه چشمه هستش. از اونجا شروع میکردیم. تور ما در قالب 2 ساعت انجام میشد. مسافر که یک روز قبلش رزرو میشد یا چند ساعت قبل پر میشد میومد اینجا، به اتفاق سه نفر. اولین کاری که ما اینجا انجام دادیم، سه نفر شاغل شدن، یک نفر توزیع تراکت، یک نفر راننده، یک نفر هم به عنوان تور لیدر اینجا رو شروع کردیم. استارت همین تراکتور رو به اتفاق دکتر جندقیان معاونت محترم وزیر امور روستایی استارت خورد که در همین باغ‌بادچای آویشن و سیب زمینی و آیدان یا همون دوغ همین روستا بود که ما با یک مقام محترم وزیر پذیرایی کردیم با بی آلایش.
شما تقریبا میتونیم بگین که کسایی که اومدن این روستا رو دیدن از کدوم کشورهای جهانمون بودن؟
به جز کشورهای ژاپن و کره و چین، من باور کن از همه جای دنیا، مخصوصا آلمان، اروپا رو بگیم دیگه، آلمان و ایتالیا و سوئیس و همه اینا رو دیگه. حتی من اینجا یک توری داشتم که با سند میتونم نشونتون بدم که یک گروه فرانسوی از کانادا ونکوور تشریف آورده بودن، انقدر از این روستا و دامنه سبلان خوششون اومد که بعد یک سال یک شناسنامه ای برای من فرستادن، اسم بچه‌شون رو گذاشته بودن ملودیا سبلان، که این بهترین افتخار زندگی من هستش که یک بچه یلان یدکش فرهنگ سبلان در آن سوی کره زمین هست.
کوچه‌لر سوسک پیشم، کوچه‌لر سوسک پیشم، یار گلنده یار گلنده توز olmasın، هلا گلسن هلا گلسن، هلا گلسن هلا گلسن، aramızda söz olmasın، aramızda söz olmasın.
یکی از بارزه های استان اردبیل دارا بودن ثبت جهانی عسل سبلان است. در این روستا نیز فعالیت های زنبورداری رواج داره.
عسل مخصوص سبلان بهترین نوع عسل کشور ما هستش، که تو کل منطقه اصلا معروف هم هستش. عسل ییلاقی هستش، قشلاقی هستش و عسل جوان. آویشن هم در کنارش میشه گفت. این عسل به خاطر اینجا گلوچی هایی که تو خیلی بازجاهای دیگه فرق میکنه تو کل سبلان، مرغوبیتش به خاطر همین گلوچی ها هستش. بهترین عسل ما هم همین عسل چلجیاه منطقه هستش که معروف ترینش. عسل سبلان با خاصیت درمانی که داره واقعا مشهوره. هر کجا بفرستیم ما، هر کجای استانای کشورمون ازش راضین و درخواستای زیادی هم دارن. در روستای جنزق حوالی شهرستان سرین، ما از سال 58 به این طرف کلن عسل فروشی باز کردیم. عسل این روستا هم واقعا عسلش مرغوب هستش. ما اینجا عسل کل شهرستان ها و استان های کشور میفرستیم، که من خودم الان خیلی مشتری دارم از استان اصفهان، خوزستان، مشهد، شیراز، که همه شون هم راضی هستش. شده ما امسال 100 کیلو عسل بفرستیم، اونا خودشون تبلیغ کردن سال دیگه 300 کیلو عسل فرستادیم. کل کشورهای دوروبر خود ما هستش، همسایه هامون خیلی هاشون اومدن. من خودم که تو این چند سال عسل فروشی میکنم اینجا، عسلای ما را گرفتن. از کشور عراق هستش، از کشور آذربایجان هستش، بعد از کشور آلمان هستش، بعد از کشور اتریش هستش، که من خودم به شخص فروختم براشون. و ما خودمونم اینجا توصیه میکنیم کسی این طرف راهشون افتاد، ما در خدمتشون هستیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا سفر ما به روستای کنزق با تمام شیرینی، مردم با صفا و صمیمی به پایان میرسه. ممنونم که با من همراه بودید. تا سفری دیگر شما را به خدای من میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
ساعت 11:29:46 است از تهران. استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. اینا که از شما دعوت میکنم شنونده